بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 481، سطر اول. الحدیث السابع به اسناده عن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اسم الله غیر الله و کل شیئن وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوق ما خل الله. این حدیث به چند قسمت تقسیم میشه و هر قسمتش جدا توضیح داده میشه. در این قسمت اول مغایرت اسم با مسمی ذکر میشه. منظور از مغایرت نفی عینیت. نه بیان مباینت و جدایی. گفته نمیشه که اسم با مسما مطابقت نداره. اینجور مغایرت مورد ما نظر ما نیست. بلکه مدعی هستیم که اسم آیت مسماست و حکایت از مسما میکنه. حتی مدعی هستیم که ما مسما رو از طریق همین اسم میشناسیم. پس مغایرت به معنایی که به نظر میرسه نیست. مغایرت یعنی عین نیستن. یعنی اسم رو خدا نگیرید. اسم به چهار قسم تقسیم میشه. مغایرت سه قسمش با خدا روشنه، اما مغایرت قسم چهارم احتیاج به توضیح داره. اسم گاهی ملفوظه، مثل این که ما به زبان میاریم و میگیم الله. خب این واضحه که با خدا فرق داره. اونی که من تلفظ کردم اون کلام منه، تازه مخلوق منه. و این نمیتونه خود خدا باشه. پس مغایرت این اسم با خدا روشنه. قسم دوم اسم مکتوبه، من می‌نویسم الله. اینم واضحه که با مسمی یعنی خداوند مغایرت داره و عین خداوند نیست. قسم سوم اسم معقوله، من اسمی را تصور میکنم، نه به زبان بیارم یا به کتابت، بلکه فقط تو ذهن احضارش میکنم و تصورش میکنم، اونم در مرتبه بالای ذهن که عقله و میگم الله. تو ذهنم میگم الله. اینم معلومه، اینم باز ساخته ذهن منه، وجود ذهنی داره و مغایره با خداست. معلومه مغایرتش، معلومه. قسم چهارم اسم واقعی فی نفس الامر. اسم واقعی فی نفس الامر اول باید معنا بشه، بعدن مغایرتش با مسمی که خداست بیان بشه. الله رو میگیم جامع اسماء، اسمیست جامع تمام اسماء یا جامع تمام صفات کمالیه. یعنی واقع الله دارای واقع اسماء، نه کلمه الله. لفظ و بازکاری نداریم. واقع الله همون مرتبه الوهیت خداوند است که مرتبه واحدیت هم بهش میگیم و در اونجا همه اسما هستن. اسما به تفصیل هستند، در مرتبه احدیت اسما به نحو لف و اجمالند، اما در مرتبه واحدیت که همون مرتبه الوهیت اسما به تفصیل موجودند و اسما واقعی هم واقع اسما اونجاست، الفاظشون، کتابتشون، معقولشون که حاکی از اونهاست پیش ماست، اما واقعش همون توی مرتبه الوهیته. پس مرتبه الوهیت اسماء واقعی و نفس الامری هند، چه کسی از اونها تعبیر بکنه، اونها رو بنویسه، تعقل بکنه یا نه، در هر صورت اون اسماء اونجا حضور دارد. حالا وقتی میگیم اسما با مسما یعنی خدا متفاوتن و تغایر دارن، معنیش اینه که مرتبه الوهیت با ذات الهی تغایر داره. یعنی ذات الهی رو بارها عرض کردم، مرحوم قاسید مقام احدیت میگیره. پس وقتی میگیم اسما با ذات فرق داره، معنیش اینه که مرتبه الوهیت با مرتبه احدیت فرق داره و مغایرت داره. مرتبه الوهیت شد مرتبه واحدیت، پس معنای عبارت این میشه مرتبه واحدیت با مرتبه احدیت فرق داره یا با مقام احدیت فرق داره. حالا تعبیری به مرتبه شاید خیلی در اینجا خوشایند نباشه. مقام واحدیت با مقام احدیت تغایر دارند. توجه شد این چهارون قسم اسم بود که ملاحظه کردید، این رو هم ادعا کردیم که با مسما یعنی ذات متفاوته. تفاوت و تغایر اون سه قسم قبلی که اسماء ملفوظه و مکتوبه و معقوله بودند، تفاوت اونها با ذات عرض کردن روشنه، اما تفاوت مقام الوهیت با ذات این رو هم ادعا میشه. توجه میکنید که اگر مقام دو مقامه، یکی مقام احدیت یکی مقام واحدیت یا الوهیت، پس تغایر حتما باید باشه، و اگه تغایر نباشه دویت حاصل نمیشه، در حالی که میگیم اینا دو مقامه. پس ثابت شد که بین ذات و هر چهار قسم اسم تغایر هست. باید استدلال کنی، باید استدلال کنیم و تغایر رو ثابت کنیم. امام هم استدلال کرده، اول تغایر بین مقام الوهیت و احدیت رو مستدل کردند، بعدن پرداختن به تغایر اون سه قسم ملفوظه و مکتوبه و مقوله با ذات. خب این تغایر این سه قسم واضحه، تغایر اون قسم چهارم با ذات یه مقدار مخفیه، چون اختلاف به خفا و ظهور اینجا بود. امام دو تا بحث مطرح کردن، یک بحث رو مطرح کردن برای بیان تغایر قسم چهارم با ذات، یک بحث رو مطرح کردن برای بیان تغایر اون سه قسم دیگر با ذات، به خاطر اینکه این دو تغایر از نظر وضوح خفا فرق می کردند، امام هم استدلال رو متفاوت آوردند. در اون جا که می خواستن ثابت کنن قسم چهارم یعنی اون واقعی فی نفس الامر با مسما فرق داره، در اونجا این چنین استدلال کردند: بر مقام احدیت اطلاق شی نمیشه، هیچی اطلاق نمیشه، اونجا اسم رسمی نیست، حتی شیء اون رو هم اطلاق نمی کنی. اما بر واقع بر اسمی که واقع فی نفس الامر یعنی قسم چهارم رو داره بر اون ما اطلاق شیء میکنیم، چون از مقام احدیت آمدیم پایین، مقام لا اسم و لا رسم رو رها کردیم، آمدیم به پایین تر که مقام اسم و رسمه. در اون مقام اطلاق شیء اشکالی نداره. یه مقدمه که بر مقام اولویت اطلاق شیء میشه. مقدمه دوم اینه که هر چیزی که مصداق شیعه و شیعه برش اطلاق میشه مخلوقه. پس مقام الوهیت هم یا به تعبیر دیگه اسما مخلوق هست. در روایاتی هم داریم که ثابت میکنه اسما مخلوق هست. این بیان بود برای اینکه مقام الوهیت تغایر داره در مقام ذات، چون مقام ذات مخلوق نیست، یا به تعبیر دیگه اطلاق شیء برش نمیشه. اما مقام الوهیت یعنی اسما مخلوق هم به اطلاق شیء برش میشه. یه استثنایی در کلام امام هست، ما خلال الله. اون استثنا رو وقتی رسیدن از رو توضیح میدن. بعد میان سراغ اون سه قسم دیگر که اسماء ملفوظه و مکتوبه و مقوله باشه، اونا رو اینطور بیان میکنن: آنچه در تعبیر بیاید مخلوقه، آنچه حاصل عمل باشد مخلوقه. اسماء ملفوظه به تعبیر میان پس مخلوقه. الفاظ مکتوبه با عمل جسمانی و الفاظ معقوله با عمل روحانی حاصل میشن، پس اونا مخلوقه. هرچه با عمل درست شود مخلوقه، هرچی به لسان تعبیر شود مخلوقه. پس اسماء ملفوظه، مکتوبه، معقوله همشون مخلوقه. و اگر مخلوقن با خالق مغایرت دارند. پس این سه قسم با ذات واجب تعالی مغایرت دارند و هو المطلوب. توجه کردید مغایرت قسم چهارم رو ابتداءً امام بیان کردن و مستدل کردن، مغایرت با سه قسم دیگر رو ثانیاً مطرح کردن و اثبات کردن. حالا من یه قسمت از حدیث رو بخونم. صفحه 481، سطر اول، الحدیث و صالح از باب 11. به اسنادیه، یعنی صدوق، به اسنادیه ان عبدالله نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن اسم الله غیر الله. این اسم الله شامل چهار قسم میشه. ادعای ما اینه که هر چهار قسم مغایرت دارن با خدا. این مدعا باید اثبات بشه. امام ابتدا قسم ثابت میکنه که قسم چهارم مغایر است، بعد هم میپردازن به اون سه قسم دیگه و اثبات میکنن که اون سه قسم هم مغایرن. اما بیان تغایر اون قسم چهارم از و کل شیئن شروع میشه. و کل شیئن وقع علیه اسم شی فاو مخلوقون. این کبراست، صغراش محذوفه. صغرا اینه که بر مقام الوهیت شی اطلاق میشه، یا به تعبیر دیگه بر اسمایی که در مقام الوهیت حضور دارن شی اطلاق میشه. ولی گفتیم بر مقام احدیت شیء اطلاق نمیشه، چون مقام احدیت مقام لا اسم لا رسم. خب بر مقام واحدیت یا الوهیت اسم اطلاق میشه. این یه مقدمه که محذوفه، اسم اشتباه گفتم، شیء اطلاق میشه. یه مقدمه که محذوفه، مقدمه دوم که مذکوره و کبراست اینه و کل شهین و غلعه اسمشه، این فهو مخلوقون، هر چیزی که اسمشه برش اطلاق بشود مخلوقه. نتیجه میگیریم پس این اسما مخلوقه. اگر مخلوقن با خالق که خود خداونده تغایر دادن، پس تغایر اسما با ذات روشن شد. این اسم و شیئن که در عبارات آمده، کل شیئن و غلعه اسم و شیئن، اضافه اضافه بیانی است. هر چیزی که بر اون چیز اسم واقع شود، اسمی که عبارت از شیئن. بعد داره ما خلال الله، شیئ رو دو قسمش میکنیم. یکی شیئی که اسمی، بر این شیئ اسم شیئ رو اطلاق میکنیم. این مخلوقه، اما یه شیئی داریم که عامه ولی حالت اسمی نداره. خب بالاخره ولو ما بعد اون مقام احدیت اطلاق شیء نمی کنیم، ولی شیء یا هیچه، مسلم هیچ که نیست، و شیء شیء من آن در اون اطلاق میشه. شیئی که اسم باشد و مصداق خودش رو تعیین کند، این رو نمیتونیم بر مقام احدیت هم کنیم، چون تعیینی در مقام احدیت نیست. شیئی که اسم باشد و حاکی از مسمی باشد و مسمی رو نشون بده، این در این بر مقام احدیت اطلاق نمیشه. ولی اصل معنای عام میشه بر مقام احدیت اطلاق میشه، اگرچه نمیتونیم اطلاقش کنیم، ولی بالاخره اون مقام احدیت شیء اون شیء به معنی عام و عام میشه. که هرچنم دیگه حالت اسمی نداشته باشه که بخواد حکایت کنه و بخواد معرفی کنه. اسم علامت مسماست، اما این شیء دیگه علامت نیست، چون هیچی رو نشون نمیده، ما چیز ازش استفاده نمی کنیم. بعد اون شیء که اسم نست علامته و یه چیزی رو نشون میده. خب پس یه شیء داریم که بر خدا هم میشه. اگر اون شیء رو ملاحظه کنید، نمیتونید بگید که همه مصادیق شی مخلوقند، بعد بگید مصادیق شی مخلوقند ما خلق الله. اینجا ایشون اول گفته اسم و شیعه، شیع رو به عنوان اسم آورده، ولی بعدن که میخواد استثناء کنه ما خلق الله رو، یعنی وقتی ضمیر فاهوه رو برمیگردونه به شیء مطلق برمیگردونه، شیء مطلق مخلوق مگر خدا که ما در ضمیر استخدام قائل، مراد از شیء که قبل از ضمیر ذکر شده شیء خاصه که حالت اسمی داره و نشون میده مسمی، اما از مراد از ضمیر شیء مطلقه. چون مراد از ضمیر مطلق بوده استثناء کردیم، و الا اگر مراد از ضمیر همون اسم و شیئن بود استثنا نمیشه، چون خدا مصداق برای اسمی که شیء باشه نیست، اون مقام احدیتش. خب تا اینجا قسم چهارم اسم را مغایر قرار دادیم با خداوند، حالا میخوام اون سه قسم دیگر رو هم مغایر قرار بدیم.
استثناء چه
استثنایی؟ استثناء متصل
بس مخلوق،
کل شیء این که بقا علیه اسم مخلوق. بعد فهوبه یعنی کل شیء این مطلقا مخلوق. بعد ناچار استثناء کنه ما خلالله. اگر از اول اینطور میگفت کل شیء این بقا علیه اسم شیء این مخلوق، دیگه لازم نبود که استثناء کنه، چون بر خدا اسم شیء به معنی به این عنوان که اسمش اطلاق نمیشه بر اون مقام ذات. ولی چون استخدام آورده، یعنی ضمیر هو رو برگردونده به مطلق شی، نه به شیئی که اسم باشه، ناشر شده که استثناء ما خلال الله استثناست از شیئی که مطلق باشه، به شیء مطلق احتیاج به این استثناء داره. اما اگر شیء به معنی اسم باشه، نه. کدوم؟ ما خلال الله نه، کل شیء مطلقه، ما خلال الله مربوط به مقام احدیت. عرض کردم شیئی که اسمش نمیشه، نه توضیح داده شد که شیئی که اسم بر اون مقام اطلاق نمی کنی، ولی بالاخره اون چیزه یا هیچه؟ اون مقام چیز هست یا هیچه؟ نمیتونه بگید هیچه دیگه. بالاخره بله، شیئی که نمیتونیم شیئیت رو برش اثبات کنیم، ولی بالاخره هیچ نیست، همین اندازه که هیچ نیست، ولی چیزی اثبات نمی کنیم، سلبش میکنیم، میگیم اون مقام این چنین نیست که هیچ باشه، حالا اطلاق شیئی هم نکن. شیئی به معنی عام یعنی همون که هیچ نباشد، ولی این مخلوق اونی که هیچ نیست، بلکه یه چیزی هست، این بلکه یه چیزی هست رو تعبیر نمی کن. اون جا که اون چیزی که هیچ نیست، این مخلوق ما خلال الله، اینجا دیگه باید استثنا کرد. پس اطلاق شیء بر خدا نکردیم، یعنی بی سلب کردیم، سلب کردیم یعنی هیچ بودن سلب کردیم. خب وقتی هیچ بودن سلب بشه، یعنی شیئیت عامی ثابت میشه، مثلا ما دیگه تعبیر نمی کنیم، ما از خداوند تعبیر به اون شیئیت عام هم نمی کنیم.
داخل ما هم تفسیری نیست که بخوایم تفسیر،
بله
بگم تفسیری نیست که بخوایم ما خلالا بیاریم، مثلا ما خلالا یه جدا
تفسیر نیست. یعنی چی؟
استثنا.
اگر شما شیئی رو عام گرفتید، باید خدا رو بیم کنید. اگر شیء خاص بگیرید که بر خدا اطلاق نشه، خب وقتی که این شیء شامل خدا نمیشه، احتیاج به استثناء نیست. اما اگر شیء رو طوری هم گرفتید که شامل خدا بشه، باید استثناء بکنید. خدا که مخلوق نیست، پس باید استثناء بشه. ولی اسمایشو میتونید مخلوق بگیرید، چون چه در روایات آمده که اسما خدا مخلوق هست. پس اگر مرادتون از شیء شیئی باشد که ازش میتونیم تعبیری به اسم بکنیم، اسم یعنی علامت، اگر این مراد باشه، چون برای خداوند در مقام احدیت علامتی نیست، پس شیء اطلاق نمیشه بر اونجا. وقتی شیء بر اونجا اطلاق نشود، دیگه احتیاج نداریم که ما خدا رو استثناء کنیم، بگیم ما خلالله، اصلا شیء اونجا اطلاق نمیشه تا مخلوقیت نتیجه بده. ولی اگر شیء رو مطلق گرفتید، علامت نگرفتید، حاکی نگرفتید، در چنین حالتی درسته که این شیء هم بر خدا اطلاق نمیشه در مقام عدیت، ولی سلب هیچ که اشاره به همین شیء عام میکند اونجا هست، یعنی در مقام عدیت هست که هیچ بودن رو سلب کنید. همین اندازه که شیء به این معنا اونجا میاد، باعث میشه که ما نگیم مطلق اشیا مخلوق هست، بگیم اشیا ما خلال الله مخلوق هست. عرض میکنم اینجا استخدام دیگه، استخدام توجه کنه روشن میشه. خب سه قسم اسم باقی مون، ملفوظ و مکتوب و معقول. این ستا رو امام میخوان بیان کنن که مغایرت دارن با الله تعالی. اینجوری بیان میکنن: و اما ما عبرت الالسان عنه، آنچرا که لسان ها از اون چیز تبیین کردن، مثلا آنچه به زبان آمده یعنی اسماء ملفوظه، او عملت الایدی یا دست اون را ساخته مثل اسماء مکتوبه، اینا مخلوقون. اسماء معقوله چی؟ خب اونی که زبان ساخته که اسماء ملفوظه شد، اونی که دست انجام داده اسماء مکتوبه شد. اسماء معقوله چی؟ اسماء معقوله رو در یکی از این دو میتونید داخل کنید، بگید که اما ما عبرت الالسن الجسمانی و روحانی عنه. الالسن جسمانی میشه همین زبان که اسم ملفوظ رو ظاهر میکنه، الالسن معنوی میشه عقل که اسم معقول رو در خودش درست میکنه. بنابراین این عبارت شامل معقول هم میشه، همونطور که شامل ملفوظ و مکتوب هم شد. تا اینجا بحث تموم شد. بحث در این که اسم مغایر است تموم شد. بازم بحثای دیگه دارن که در اون بحثای دیگه بازم مغایرت نشون داده میشه. بازم مغایرت بین اسما و خدا. پس این قسمت دیگه که میخوام بخونیم مرتبط با بحث قبل هست. والله غایتو من قایاه، قایاه یعنی قصده. پس عبارت اینطور میشه: والله غایت و من قصده. واضح خدا غایت هر کسی که او رو قصد کنه. یعنی همه ی قصدها به سمت اوست. بعد فرمود و المغیا غیر الغایه. خدا به کدام مرتبهش غایته؟ به مرتبه اهدیتش غایته؟ نه، کسی اونجا اصلا نمیرسه که بخواد اونجا رو قصد کنه. مقام ذات که همون مقام اهدیت است به نظر مصنع، به نظر مرحوم غالیسه‌ای، اون اصلا قابل دسترسی نیست، کسی اون رو غایت قرار نمیده. پس مراد از غایت مقام الهیته، مقام اسماءه. اون غایت کسی است که خدا رو قصد کرده. کسی که خدا رو قصد کرده و سمت خدا را افتاده، منتهای مسیرش میشه الهیت، یا به تعبیر دیگه میشه اسما و صفات. و خدا یعنی خدا به مقام الوهیتش غایت کسیست که او را قصد کرده و غایت قرار داده. بعد میفهمد و المغیا غیر الغایت. الان اینجا غایت چی بود؟ شد مقام الهیت. مغیا غیر از مقام الهیت، غیر از غایت یعنی غیر از مقام الهیت. پس مغیا چیه؟ مغیا مقام ذات. نمیخواهیم بر ذات مغیا اطلاق کنیم، ولی بالاخره ما یه اسمی باید بگیم تا بفهمونیم درباره چی داریم حرف میزنیم. ذات هم نمیتونید اطلاق کنیم، ولی داریم اطلاق میکنیم. مقام احدیت هم نمیتونید اطلاق کنیم. خب خیلی چیزا نمیشه اطلاق کرد، هیچی نمیشه اطلاق کرد. ولی بالاخره یه جوری باید این مرتبه رو در ذهن مخاطب احضار کنی، نه که حال خود مرتبه رو بیان کنیم که این مرتبه هست. ناچاریم که اسم بیاریم، بگیم مرتبه احدیت یا مقام احدیت. خب الان میخوام بگیم که ولی به همین جهت هم مغیّا گفته شده. اینجا مغیّا گفتن چون دیگه چاره نداشتن، ولی اطلاق مغیّا بر اون مقام درست نیست، هیچی بر اون مقام اطلاق نمیشه جمله مغیّا. ولی خب ایشون در الان اطلاق مغیّا میکنه، عرض میکنم دیگه چاره نیست. این نه از باب این که میخوام اطلاق کنیم، از باب این که میخواییم یه جوری توجه رو به سمت او جلب کنیم. اگرچه او خب مورد توجه هم قرار نمیگیره، ولی بالاخره یه توجه اجمالی ما نسبت به او داریم، لااقل به همین توجه که اسمش ذات گذاشته. ولی مغیا غیر القایت، مغیا که مقام احدیته غیر از قایت هست که مقام واحدیت و الوهیته. خب چرا مغیر غیر قایت میگیم؟ همه چون قایت موصوفه و مغیر موصوف نیست. ما بر این قایت میتونیم صفتی رو هم کنیم، بر اون مغیر نمیتونیم هیچ صفتی رو هم کنیم و هیچ خبری از اونجا بدیم. این مقدم اول که قایت موصوفه. مقدم دوم اینه که کل موصوف مصنوع، نتیجه میگیم پس قایت مصنوعه. بعد اضافه میکنیم که مغیا مصنوع نیست، نتیجه میگیم پس مغیا قایت نیست، یعنی غیر قایته. و مطلوب ما همین بود که الان نتیجه گرفتیم. و المغیا غیر القایت. چرا؟ زیرا قایت موصوفه و هر موصوفی مصنوعه، پس قایت مصنوعه در حالی که مغیا مصنوع نیست. بنابراین باید بگیم مغیا غیر از قایته. بله، و المغیا غیر القایت و القایت موصوفتون و کل موصوفه مصنوعه. خب بسان اول اشیا، بازم استدلال داره ادامه میده. گفت کل موصوفین مصنوعون، بسان اول اشیا موصوف نیست پس مصنوع نیست. مثلا نرشا بیرون مصوفن به حد مسمى. این که صفت حد آور است قبلا بیان شده. حالا این شو میفهمد حد مسمى یعنی حد معین. وقتی
ما مثلا خدا رو قصد میکنیم، این قایت مقام واحدیت یا احدیت.
وقتی خدا رو قصد میکنیم قایت که امید داریم بهش نائل بشیم مقام احدیت، مقام واحدیت، یعنی همون الوهیت. مقام احدیت رو از باب این که مقام احدیت رو قصد میکنیم، از باب این که بالاخره میدونیم این مقام هست ولی هیچ آدرسی ازش نداریم. یعنی قصد ما همون مقام احدیته.
اطلاق مغیا به مقام احدیت همین رو به اطلاق دیگه،
اطلاق مغیا به مقام احدیت. بله،
چون ما که داریم قصد میکنیم،
ولی خب اطلاقی که میکنیم از شدن مغیا میگیم، با اینکه اجازه هیچ تعبیر اونجا نداریم گفتم منظور مغیا چیه.
اصلا از طرف ما به قصد انجام میشه این مبیا این تلافه و واحدیگر میشه قایت، در صورت که توی این اصطلاح الان
نه مغیا، نه مغیا سوال قایته، من طالبم، نه قایتم نه مغیا، من قاصدم، منی که قصد میکنم اله را، من میشم قایت، من میشم قاصد، من میشم طالب، من نه قایتم نه مغیا هستم. و خداوند اون مقام اهدیتش میشه قایت، خودشم میشه صاحب قایت، یعنی مغیا، مغیا یعنی صاحب قایت.
مثلا
که اعتبار رسه ها الان قایت میشه اون رس و مغیا میشه این اکل سم سمکه. الان مغیا در اینجا عبارت ذات گرفته شده، اشکالی هم نداره، یعنی صاحب قایت. حالا شما می فهمد مغیر عبارت بگیریم از طالب و از قاصد که ما هستیم، این یه گفتن نداشت که ما غیر از خداییم که لازم نبود گفته بشه. قاضی سعید هم مغیر رو به این معنی شما می فهمد نمیگیره. میگه و المغیه علا سیغت المفعول ای ذات الاحدیت البسیطت مجعول لحلقایه توی داره منو میکنه ذات احدیت میکنه مغیه اونجا که شما منو میکنه نده نمیکنه بله بسان و لشاق و موصوف به حد مسمان، یعنی حد معین. بعد می فهمد لم یتکون فتورف و کینونیته به سن غیره. بعدا میگیم این لم یتکون نظر ادبی دو تا احتمال درش هست، یکیش اینه که خبر بعد از خبر باشه، سان و لشام شما ابتدا غیر و منصوفن به حد مسمى میشه خبر، این لمیات کبن فتو رفت که این تیبستان غیره این میشه خبر بعد خبر. یه معنی دیگه هم برای عبارت داریم که وقتی رسیدم از میکنم یک ترکیب دیگه هم برای عبارت معنا نه یه ترکیب دیگه هم برای عبارت داریم که بعدا تو خودم شرمیت میشه اونجا عرض میکنم. لم یتکون یعنی خداوند تکون پیدا نکرده، یعنی کسی او رو نساخته. تا از راه سن اقیر که سبب اوست به او پی ببریم، چون در همه اشیا از سبب به مسبب پی ببریم و پی بردن صحیح هم همینه، پی بردن یقینی و قطعی هم همینه که ما از سبب به مسبب برسیم. حالا اگر خداوند متکون باشد یعنی ساخته شده باشه سبب پیدا میکنه، حالا سببشون فاعلشه یا سبب سن فاعل هر چی هست، بالاخره خدا سبب پیدا میکنه و از طریق سبب باید شناخته بشه. امام میفهمد خداوند مکون نیست تا از ناحیه سن غیر که سبب اوست شناخته شود، چون اصلا سبب نداره، تکون نداره. لم یتکون تا شناخته شود که اینو نتش به سن غیرش، یعنی به سن سانهش، غیرش در اینجا نیست سانهش. فتورف چنینته او یعنی وجودش به سن غیرهی یعنی به مصنوع شدن برای غیرش که غیر میشه سانه، یعنی از طریق سانه یا از طریق سن سانه که علت میخواد بشه شناخته نمیشه، پس ولی میشه سانه یا سن سانه علت او نیست و نتیجتاً او کینونیت نداره یعنی تکبر نداره، از ازل موجود بوده. ولم یتناه الا قایتن الا کانت غیرو، یا ولم یتناه مجهول بخون، تناهی به هیچ قایتی پیدا نمیشه مگر اینکه اون قایت غیر از خداوند است. بالاخره ما به این قایت های به نراهی دسترسی پیدا میکنیم، به خود خدا دسترسی نداریم. خب امام بعد از اینکه این بیاناتی می‌فرماید که اگه کسی این بیاناتی که من کردم بیابد گمراه نمی‌شود، چون به توحید خالص رسیده. این بیانات من حاکی از توحید خالص هست. توحید خالص نه تنها اجازه شریک به خدا نمیده، بلکه به همین صورتی که بیان کردیم هیچ غیری رو هم در خدا راه نمیده. لا یزل من فهم هذا الحکم، ابدا غیر لا یزل، کسی که این حکم فهمه ابدا گمراه نمیشه. هوه یعنی این حکم و هوه توحید الخالص. بعد امام توصیه میکنه فاعتقدوه، به همین عقیده معتقد بشید، صدقوه و تصدیقش کنید، تفهموه به اذن الله عز و جل تا از توحید خالص بهره مند بشید. این اعتقاد رو داشته باشید، تصدیق کنید، بفهمید تا توحید در زمره موحدین خالص قرار بگیرید. در این جمله ما قبل اخیر که فرمود لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا غیر لا یزل، یعنی کسی که این حکم رو فهمیده باشه لا یزل ابدا، بعد می فهمد اول توحید خالص. شرح اسم به اصطلاح اخبار، اینو من از خارج توضیح ندارم که اسم چیست با صفت چه فرقی داره. عرفا گفتند که اسم مرکب است و صفت بسیطه. اگر ذات رو با صفت کنار هم قرار بدیم اسم درست میشه، پس صفت میشه بسیط و اسم میشه مرکب من الذات و صفت، یعنی مرکب، یعنی میشه مرکب. ایشون میفهمد اخبار هم همین دلالت رو دارن، پس عرفا حرفشون رو از اخبار گرفتن. مثلا علم صفته، ولی وقتی ذات رو کنار علم میذاریم که بشه ذاتون لهول علم میشه اسم. از ذاتون لهول علم تعبیر میکنیم به عالم، عالم میشه اسم، علم میشه صفت. شرحون الاسم به اصطلاح اخبار چیزیست که دلالت میکند بر ذات معصفته، که عالم علاوه بر علم دلالت بر ذات هم میکنه، اما علم فقط علمه دیگه، ذاتی کنارش نیست. پس علم بسیطه، عالم مرکب از ذات و علمه، اون عالم میشه اسم و اون علم میشه صفت.
استاد عرفا که اسم رو مرکب از ذات و صفت میدونن،
اون الفاظی
که فقط بر ذات
دلالت داره رو
اسم
میدونن، مثلا در مورد خداوند اینو میگن، در مورد خداوند فرق بین اسم و صفت چی میزنن، میگن اسم مرکب و صفت بسیطه. این چیزا دیگه کار نداره. زید مثلا اسمه، زید اسمه مرکب از ذات و صفت میشه، بعد حکایت از ذات میکنه. مگر اینکه حالا بگیم خود زیدم به معنی زیادت، زیادت صفته، بعد زید چون ذاتم درش اشاب شده اسم. این بحثی که الان من دارم از میکنم در اسم و صفت مربوط به خدا
هست. یعنی ما تعریف مشتق بدیم، ما توی علمی یاد بشیم مشتق بدیم.
بله، مشتق رو ما در علم اصول حتی بر مسترم که بسیطه اطلاق میکنیم. تنها این تو نیست که ذاتش مأخوذ باشه، ذاتم مأخوذ باشه، مشتق مسترم که همون بسیط هست اونم مشتقه. مشتق در اصول مطلقه. در ادبیات، در ادبیات بله مشتق اطلاق بر مستر نمیشه مگر حالا خود تسامح کنی. ولی علی حال اینا کاری به مشتق و یعنی عرفا کاری به مشتق و مبدا اشتقاق ندارن. از عبارت مرحوم قاضی سعید برمیاد که این مطلب از اخبار گرفتن. در مورد خدا بند این چنین ذات به علاوه صفت میشه اسم. اون ذات به علاوه صفت اگر ذاتشو بردارید میشه صفت. همونطور که عرض کردم اسم مرکبه، صفت بسیط. و هو یوم المکتوب. حالا شاید هم عرض میکنم شاید هم عرفا در اسماء ماهام همین حرفو بزنن، مثلا در مثل زید هم همینو بگن، بگن چون حکایت از ذات میکنه مرکبه ولی زیادت فقط صفته. و هو یوم المکتوب یعنی این اسم چهار قسم داره، شامل اسم مکتوب میشه، شامل اسم ملفوظ میشه، شامل اسم معقول میشه، مهم اینه و شامل میشه بعد الواقع فی نفس الامر، یعنی اسمی رو که در نفس الامر واقعه، یعنی کاری به اعمال من و گفتار من نداره. اینطور نیست که با گفته من حاصل بشه مثل علم ملفوظ یا با عمل من حاصل بشه مثل علم مکتوب و علم معقول، بلکه فی نفس الامر واقع شده، در ظرف واقع واقع حاصل شده و حاصل هست. و فی هذا الخبر شریف یثبت مغایر طول کله للمسمى تعالی شأن. کل یعنی کل اسما، ثابت می شود که کل اسما مغایرن با مسمى. مسمى خود خداست، لذا پسترش میگه تعالی شأن. مسمى کنایه از خداست، لذا تجلیل میکنه از این کلمه، میفهمد تعالی شأن. فقوله اسم الله غیر الله لبیان مقایرت الحقیقت الخارجیه فی المرتبت الالوهیه. این فقوله اسم الله عدلش شیش خطه بر یا شیش خط و نیمه بعد میاد. و قوله اما ما عبرت الالسن و انه الى قوله فهو به مخلوقون فلبیان مقایرت المکتوب و الملفوظ و المعقول من الاسم لذات الاحدیه. یعنی این جمله اول که فرمود اسم الله غیر الله برای بیان مقایرت قسم چهارم است با ذات. اون قوله اما ما عبرت الالسن برای بیان مقایرت اون سه قسم دیگر از بازد که روشنه. دو تا بیان امام دارن. در بیان اول مقایرت ذات با اسم به معنی چهارم رو مطرح می کنن. در عبارت دوم مقایرت ذات با اسم با اون سه قسم معنی دیگر رو مطرح می کنن. حالا مرحوم خاصه می فهمد قول امام که فرمود اسم الله غیر الله برای بیان این است که لبیان مقایرت حقیقت خارجیه. اینجا یه حذفی داریم، لبیان مقایرت ذاتی تعالی با حقیقت خارجیهی که در مکتب اولویته. یه طرف مقایرت تو عبارت نیبوده، مقایرت دو طرفی دیگه، ذات با اسم مقایره، یه طرف ذات یه طرف اسمه. اینجا ذات تو عبارت نیبوده، فقط اسم آورده. اون حقیقت خارجی که در مرتبه اولویت حاصل است و اسمیست که الواقع فی نفس الامر، اون با ذات تفاوت داره. امام داره تفاوت این قسم اسم رو با ذات بیان میکنه. لبیان مغایرت ذات با حقیقت خارجی که در مرتبه اولویت وجود دارد، حقیقت خارجی، نه اون حقیقتی که با لفظ من یا با کتابت من یا با تعقل من ساخته شده، خارج از وجود منه و در نفس الامره. حقیقت خارجیه که در مرتبه اولویت است و اون از اسم واقعی و نور عقلی، بقیه اسم الاسم هست. اینی که من تصور میکنم اسم خدا که نیست، اسم اسم خداست. اونی که من تلفظ میکنم یا مینویسم اونم همینطور، اون اسم خدا نیست، اسم الاسم خداست. اسم واقعی همینیست که تو مرتبه اولویت وجود داره، که ازش در خط قبل تعبیر کرده بودیم به الواقع فی نفس الامر. و هیل اسم یعنی همین حقیقت خارجی که در مرتبه اولویته، این است که اسم واقعی و نور عقلیست. خب حالا که مشخص شد مراد از اسم در اینجا قسم چهارمه، حالا باید بیان کنیم که به چه دلیل این اسم با الله مغایرت داره، یعنی با ذات خدا مغایرت داره. و البرهان علی ذلک، یعنی برهان بر مغایرت این است که شعنی نسیست دق علیها، علیها یعنی بر اسما یا بر اون حقیقت خارجی، فرقی نمی کنه، چون حقیقت خارجی همون اسمای دیگه. ترس کردم مرتبه اولویت یعنی مرتبه اسماء تفصیل یافته. یست دق علیها انها اشیا، صدق می کند بر این حقیقت خارجی یا بر اسما، صدق می کند که انها اشیا. البته اگه ضمیر علیها رو به اسما برگردونید با کلمه اشیا سازگارتره، چون بر حقیقت خارجی اشیا گفته نمیشه، شی گفته میشه، اما بر اسما به خاطر اینکه جمعا اشیا گفته میشه. لأن شی هو ما یخبر عن، این دلیل است برای یصدق علیها انها اشیا. لأن شی هو ما یخبر عن میشه صغرا و من البین انها یعنی میشه یا مقدمه، و من البین انها مما یخبر عنها میشه کبرا، فهیه اشیا میشه نتیجه. برای این که ثابت کنه که اسما اشیا هست، این دلیل آورده که شی به طور کلی ما یخبر عن هست، هر چیزی که ازش خبر داده شود میشود شی. صغرای بحث اینه که آشکار است که انها یعنی اسما چیزهایی هستن که یخبرانه هستن، پس اسما مخبرانه هن، این یه مقدمه صغرا. هرچی مخبرانه هست شیع است، این هم مقدمه دوم که کبراست. نتیجه میگیم فهیه یعنی اسما اشیا هست. خب این فهیه اشیا رو صغرا قرار میدیم، اسما اشیا هست، کبرای دیگری زمین میکنیم، کلش انسب الله تعالی مخلوقون، نتیجه میگیم فل اسما مخلوقون، که به صورت قیاس مرکب ثابت شد که اسما مخلوقون. و هذا ظاهرون لبراهین توحید، براهین توحید ثابت میکنن که ما سوى الله مخلوقون. این هازا ظاهران رو میتونید اشاره بینید به این کورای اخیر که گفت کل شهن سوى الله تعالی مخلوقان، این رو میگه ظاهره. چرا ظاهره؟ چون برای نیتایی در اقتضا میکنم که کل شهن ما سوى الله مخلوق باشد. خب کبرایی که با برای نیتایی ثابت میشود زمینی میکنیم به نتیجهی که از قیاس اول گرفتیم، قیاس دوم تشکیل میشه و در قیاس دوم نتیجه که حاصل میشه اینه که اسما مخلوقند. خب اگر مخلوقان با خداوندی که خالقه تغایر دارن، پس اسما مغایر ذاتن و اول مطلوب. این دلیل اول بود بر این که اسما مخلوقان. دلیل دومی هم مرد مقایسه اضافه میکنه، اسما معلومن، ذات معلوم نیست، هیچ که به ذات دسترسی نداره، ولی اسما معلومن. موجودات اسما رو میشناسن در حد تواناییشون، در حد ظرفیتشون. ما اسما رو میشناسیم و عقول میشناسن، اما هر کدوم در حد ظرفیتیم. پس اسما معلومن. بعد با کبرای این صغرا رو، اسما معلومه میشه صغرا، با کبرای این صغرا رو همراه میکنن تا نتیجه بگیرن. اون کبرا مستفاد از حدیثه، کل ما احاطا به العلم فهو مسموع. این کبراست. اسما معلومه، هر چی که معلوم باشد یعنی علم به شهادت کند مصنوعه، پس اسما مصنوعن. اینم دلیل دوم بر مصنوع بودن و مخلوق بودن اسما. خب این که اسما معلومند این استدلال نمی کنه، یعنی صغرا رو قبول می کنه بدون استدلال، اما بر کبرا استدلال می کنه. به چه دلیل میگید کل ما احاطا به علم یعنی کل معلومن فهو مصنوع؟ از کجا میگید؟ میفهمد لما عرفت فی المجلد الاول، در وقتی که قول امام رضا علیه السلام رو شرح میدادیم، قول امام رضا این که بود کل معروف به نفسه مصنوع، هر چیزی که خودش شناخته بشه معلوم میشه مصنوعی. یه وقت شما لوازمش رو میشناسی، حالا میتونی بگی لوازم مصنوعی، اما یه وقت خودش رو میشناسی، اگر خودش شناختید مصنوعی. این کبرای کلی را از این قسمت از روایت امام رضا به دست آوردیم، زمینه کردیم به صغرایی که لنده‌ها معلومتون هست، نتیجه گرفتیم که اسما مسموعه. این دلیل دوم بود بر مسموع بودن اسما. دلیل اول خوندیم، اینم دلیل دوم. حالا و قوله او عطف کردم، عطف است بر فقالوی که در شش خط قبل آمده بود. در شش خط قبل گفتیم اسم الله غیر الله داره بیان میکنه که خداوند با قسم چهارم از اقسام اسم مغایرت داره. حالا میخوان امام بیان کنن که خداوند با سه قسم دیگر اسم هم مغایرت داره، یعنی با اسم ملفوظ و مکتوب و مقبول. و قول امام که فرمودن اما ما عبرت الالسن و انتا، قولشون که فرمودن فهو مخلوقون، تمام این عبارت برای بیان مغایرت داشتن مکتوب، یعنی اسم مکتوب و ملفوظ و مقبول. نه اسم ملفوظ و مقبول، من الاسم. این من الاسم بیانه برای الفلام المکتوب و الفلام الملفوظ و الفلام المقبول. دیگه لازم نیست بگیم اسم مکتوب، اسم ملفوظ، اسم مقبول. من گفتم اسم مکتوب، اسم ملفوظ، اسم مقبول، چون من الاسم توجه نشدن. حالا با وجود من الاسم دیگه لازم نیست بگید اسم مکتوب، چون بیان آمده دیگه، معلوم میشه مراد اسم مکتوبه، اسم ملفوظه و اسم مقبول. لذات الاحدی متعلق به مغایرته. گفتیم فل بیان مغایرت این سه قسم، مغایرت این سه قسم با چی؟ لذات الاحدیه. وثیقه عبرت با تشدید بخون تا از باب تفعیل باشه، نه با تخفیف که به معنای عبور کردن باشه. از باب تفعیل بخون که معنی تعبیر کردن و عبارت آوردن باشه، نه با تخفیف بخون که معنی عبور کردن باشه. اون معنی نمیده اینجا. خب چرا امام برای بیان مغایرت این چهار قسم دو تا جمله آوردن؟ یه جمله کافی بود؟ در هر دو جمله هم از باب این که اسم مخلوق است مغایرت رو اثبات کردن. خب اگه اینطوره دلیلم تقریبا یکسان بود، چرا فرق گذاشتن؟ در هر دو میتونستن بفرماین قسم چهارم مخلوقه پس مغایره، سه قسم دیگه مخلوقن پس مغایره. و همین کارم امام کردن، از طریق مخلوق بودن ثابت کردن که اینها مغایرن با خالق. حالا سوال اینه چرا امام دو تا استدلال آوردن؟ در یه استدلال نظر کردن به قسم چهارم، در یه استدلال دیگه نظر کردن به قسم دیگر. چرا این کارو کردن؟ با اینکه با یه استدلال میتونستن هر چهار قسم رو بیان کنن و مطلوبشون نتیجه بگیرن. ایشون جواب میدن که به خاطر اینکه این دوتا مدعا در خفا و جلا فرق میکردند، امام بینشون فاصله انداخت. یه مدعا این بود که ذات با قسم چهارم فرق داره، این مدعای خود سخت بود، یه خود مخفی بود. یه مدعا این بود که ذات خداوند با اون سه قسم دیگه مغایرت داره، این خیلی راحت بود. ما میدونستیم الفاظ کتابت‌ها، صورت‌های معقوله خدا نیستن، مغایرن با خدا، خیلی برای ما واضح بود. اما این که اون مرتبه الوهیت با خدا مغایرت داره، این برای اون سخت بود. امام برای این که مخفی رو از اون واضح جدا کنند، برای مخفی دلیل جدا آوردن، برای واضح هم دلیل جدا آوردن. بعد می‌فرماید که چون این دومی واضح بود، با اما شروعش کردن، یعنی استدلال کردن در اون اولی که احتیاج به استدلال هم داشت. بعد فرمودن اما این سومی، اما این سه تا دیگه، این که واضحه. نه فرمودن واضحه، اینطوری برمیاد، اما این سه تا دیگه که واضحه. می کلمه اما رو داخل کردن بر اون واضحه. و ما همین کارو میگیم در محاوراتمون، میگیم که مطلب این است و دلیلش این. اما اون مثلا این مطلبی که مثلا سه تا بخش داره، چهار تا بخش داره، دلیل یکیش اینه، اما دلیل اون که دیگه مشکل نداره. یه امایی سر اون واضحه میاریم. ایشون میگه همین کار امام کردن، با کلمه اما شروع کردن تا اینکه مشخص بشه که این مدخول اما واضح تر از قبل از اما است.
اسم
معقوله. نه، میفهمید دلیل دوم مال قسم معقوله، مال مکتوب و ملفوظ نیست. نه، همشون معلومه. نه. معقول هم معلومه، مکتوب و ملفوظ هم معلومه.
دلیل دومی که برای واقفی نفس
آورده، دلیل دومی که برای اون مغایرت قسم چهارم بازداد آورد، دلیل دومش در این دومی بود که بله معلومه، پس مصنوعه. چی فرمودیم و چی میشه؟
میگه این دقیقا دلیل باشه برای اسم معقول، تو اسم معقول مورد علم ماست، چون مورد علم ماست مصنوع ماست. بس
نه، ایشون این میگه، میگه اسم معلومه یعنی اون مرتبه اولویت معلومه، اسمایی که تو مرتبه اولویت هم معلومه. معلومه یعنی چی؟ معلومه یعنی معقولن دیگه. اون اسم معقول نیستن، اسم واقعی هم که معقول ماند. اینطور نیست که اسم معقول باشن، یعنی اسمی باشن که من تعقلش کردم، بلکه اسم واقعی است که من بهش پیدا کردم. بحث ما در اسم معقول بعدن میاد. این اسم واقعی است. فرضمون اینه که مقام اولویت رو من میتونم تعقل کنم در حد توانایی، در حد ظرفیت هم. من میتونم تعقلش کنم. وقتی تعقل کردم، اون مقام واقعیته که معلوم من شده. اسم معقول اینی که با تعقل شما ساخته بشه، با تعقل شما مطرح بشه. این اسم در واقع موجوده، ولی من تعقلش میکنم. فرق است بین این که یه وقت با تلفظ من اسمی رو درست میکنم، نه حالا به سازمش، همون اسم الهیه، با تلفظ بیانش میکنم، یه بار با کتابت، یه بار با تعقل، این میشه اسم معقول. اما اون اسم خارجی که ربطی به تعقل من نداره، ربطی به کتابت و تلفظ من نداره، اون خودش واقعا موجوده. وقت من گاهی او رو تعقل میکنم، تعقل میکنم، نه با تعقلم ساخته بشه، همون خارجی رو دارم معلومش میکنم. وقت اون خارجی میشه معلوم و کل معلوم این مصنوع، پس اون خارجی میشه مصنوع.
حالا این اسمایی که ما هم برسیم، اسم مکتوب و ملفوظ و معقول هم، این هم حکایت بودن از اون واقع، از اون اسمایی که در مقام
هم. ببینید، یه وقتی اسم رو با تعقل میسازن، یه وقتی اسم موجود رو با تعقل میفهمن، اونجا که اسم با تعقل میسازن بهش میگن اسم معقول، اونجا که اسم واقعی و خارجی رو با تعقل میفهمن میگیم اسم واقعی است که معلومه من شده. نه من اسمو اینجور درست کنم، یا با اسمو با لفظ میسازم. همین اسم ملفوظ همین میشه اسم، همین تلفظی که من میگم الله میشه اسم، اونی که تو کاغذ نوشتم میشه اسم، اونی که تو ذهنم آوردم میشه اسم، نه اون اسمی که من تو ذهنم آوردم حکایت از چیزی بکنه. خود همینی که من تلفظ کردم میشه اسم، خود همینی که من نوشتم میشه اسم، خود اون صورت معقوله میشه اسم، حکایت از چیزی هم نمیکنه، خودش میشه اسم. اما در این دلیل دومی که الان شما دارید اشاره میکنید که میگه لعنها معلومتون، یعنی اون موجود خارجی رو که اسم واقعی فی نفس الامر، من تعقلش میکنم، تعقل من داره حکایت از اون میکنه، کشف از اون میکنه، نه خودش اسم باشه، تعقل من کاشف از اسم. روشنه دیگه؟ اونجا که تعقل من کاشف از اسمه، اسم میشه موجود خارجی نفس الامری، وقتی این دلیل میگه لعنها معلومتون ناظر به اون میشه. این دلیل ناظر به اون اسم معقول نیست. این اسم معقول کلمه مشترک شما رو به اشتباه انداخته. اسم معقول یعنی اسمی که با تعقل ساخته میشود، یا اسم معقول یعنی اسمی که با تعقل کشف میشود. کدام مراده؟ اسمی که با تعقل کشف میشه اونو بهش گفتیم لعنها معلومتون، دلیل دوم قرار دادیم. اسمی که با تعقل ساخته میشه نکشف میشه اینو جز سه قسم قرار دادیم، که یکیش ملفوظ، یکی مکتوب، یکی معقول. این دو تا معقولا با هم فرق میکنن. اون اسم خارجی رو میگیم معقوله، یعنی نه با تعقل ساخته شده بلکه در خارج موجود بوده، با تعقل کشف شده. اما این شما در ردیف مکتوب و ملفوظ میاریم، معقولی که در ردیف مکتوب و ملفوظ میاریم، این معقولی است که با تعقل ساخته میشه، یعنی این صورت معقوله من اسمه. نه اون خارجی اسم باشد و صورت معقوله من کاشف از این باشد، اون میشه قسم چهارم. روشن دارد که خب این به فاصله حاضر جمله خارج رو گفتم دیگه، حالا اشکال شما فاصله شد ولی مطلب خارجی فراموش نکردید انشالله، حالا تطبیقش میکنید. و فصل هذه الجمله من الاولى، هذه الجمله این جمله دوم که مربوط است به اسم مکتوب و ملفوظ و معقول، جدا شد من الاولى، یعنی از جمله اولى، که جمله اولى مربوط بود به اسم واقعی فی نفس الامر، با اینکه منطوقشون مشترک بود، یعنی هر دوشون یه مطلب رو میگفتن، هر دو میگفتن اسم مخلوق است و خدا خالق نیست، پس اسم با خدا مغایرت داره. منطق هردشون یه چیز بود و هول حکم منطق چی بود؟ حکم به مغایرت. حکم به مغایرت در هر دو آمد، البته حکم مغایرت نتیجه بود که تو این منطق آمد بود. منطق این بود که اینا مخلوقند و خالق مخلوق نیست، پس اینا با خالق مغایرت دارن، یعنی اسما با خالق با ذات مغایرت دارن، که این تو منطوق آمده منتها به عنوان نتیجه. این مغایرت تو منطوق آمده بود ولی به عنوان نتیجه. لتفاوت دلیل است برای فصله، چرا این جمله دوم از جمله اول جدا شد با این که اشتراک منطوق داشتن؟ لتفاوت بین حکم اول و حکم ثانی. تفاوت در چی؟ در خفا و جلا. حکم اولی و حکم ثانی، یعنی حکم جمله اول خفی بود، حکم جمله دوم جلی بود. چون این طور بود امام این دو حکم رو جدا بیان کردن. من فصله خوندم، لتفاوت رو دلیل گرفتم برای فصله. کسی ممکن اینطور بخونه، فصل هذه الجمله من الاولى لتفاوت بین حکم اول و ثانی، که فصل مبتدا بگیره تفاوت بین حکم اول و ثانی رو خبر بگیره. هر دو جور درست. خب اون حکم اولی خفی بود، حکم دومی جلی بود. چون حکم دومی جلی بود با اما آمد، ولما کان ثانی اجلا، چون اون حکم دوم اجلا بود، صدره، یعنی صدره الامام علیه السلام به کلمه اما، ولم یتعرض للبرهان علیه، بر این حکم ثانی برهانی نیورد، لعجل هازا، یعنی لعجل واضح بودن، لعجل اجلا بودن، چون اجلا بود دیگه برهان برش اقامه نکرد. یعنی بیان نکرد که چرا ما عبدت الالسون مخلوقه، چرا ما عملت الایدی مخلوقه، اینو بیان نکرد چون واضح بود. بالاخره چیزی رو که الالسون ایجاد میکنن الالسون میشن خالق، چیزی که ایدی انجامش میده ایدی میشه خالق، این واضحه دیگه. اون که حاصل زبانه یا حاصل دسته میشه مخلوق، این دیگه احتیاج به استدلال نداشت. خب این ستا یعنی مکتوب و ملفوظ و معقول با هم مغایرند، با ذات هم مغایرند، هم با هم مغایرند هم با ذات. مغایرتشون با هم دیگه خیلی روشنه. خب اونی که به لفظ آمده با اونی که توی کتابت نوشته شده خب واضحه که فرق داره. اون دوتا با اونی که من تعقل کردم و به صورت عقلیه درش آوردم فرق داره، این فرقش روشنه. پس فرق این ستا با هم روشنه، اما فرق این ستا با ذات اینو میخوام بیان کنم که این ستا با ذات فرق داره. بیان میکنه که اینا ساخته زبانند، ساخته دستند، ساخته ذهنند. خب معلومه با خدایی که ساخته یه چی نیست تفاوت دارند. برای بیان فرق از کلام میرداماد استفاده میکنند، بعد خودشون توضیح بیشتر میدن چون کلام میردامادی خود مبهمه. با توضیح خودشون هم مطلب روشن میشه هم کلام میرداماد روشن میشه. من یه توضیح مختصری رو عرض میکنم که هم کلام میرداماد روشن بشه هم توضیح قاضی سعید انشالله. مکتوب ساخته دست ماست، و ملفوظ ساخته زبان ماست. این روشنه. منتها دست رو دو قسمش میکنند، زبان رو هم دو قسم. زبانو میگن زبان گفتار که بهش میگن زبان مقال، مقالیه. یه زبانم زبان روحانیه. زبان روحانی همون تعقله. زبان مقالیه همین زبانیست که تلفظ میکنه با صدا، لفظی رو ظاهر میکنه. پس زبان دو قسم شد، زبان مقالی و زبان روحی. ید رو هم میفهمه دو قسمه، ید سافر، ید عالی. گاهی میشه که ما روی صفحه کاغذ چیزی رو می‌نویسیم، ید سافل ما نوشته، گاهی رو صفحه نفسمون چیزی رو می‌نویسیم. دیدید که گاهی با خودمون حدیث نفس می‌کنی؟ توجه به کتابت آنچه را که تو ذهنمون میاریم نداریم، ولی مثل این که داریم با خودمون حرف میزنیم. تلفظ هست، تلفظ درونی. این خب کار زبان روحی ماست، اما گاهی شما در اینی که دارید یه چیزی رو تصور میکنید، نوشتش هم مثل این که به ذهنتون میاد. اینجا دست عالی که عبارت از عقله یا عبارت از قوه مدرکه است، اون در روح نفس شما می‌نویسه. اونجا که دست سافل، یعنی همین دست گوشتی، می‌نویسه، رو کاغذ می‌نویسه. اونجا که دست عقلی، یعنی اون تعقل شما داره می‌نویسه یا ادراک شما داره می‌نویسه، رو کاغذ حسی نمی‌نویسه، رو کاغذی که عبارت از نفس می‌نویسه. پس در هر دو حال ید فعاله، منتها یک بار ید ظاهری که سافله، یه بار ید روحانی که عالیه. در اون جام که لسان تعبیر میکرد، دو تا حالت داشت. یه وقت لسان مقالی تعبیر میکرد که وجود عقلی درست نمیشد، وجود لفظی درست میشد. یه وقت لسان روحانی درست میکرد که وجود عقلی درست میشد. پس وجود عقلی رو ما هم در ایادی عالیه داخل کردیم، هم در ارسان روحانیه داخل کردیم. از سه قسم این یک قسمش درست شد. دو قسم دیگه، یکی با ایده صافده درست شد، اسمش گوشیم مکتوب. یکی با ارسان مقالیه درست شد، اسمش گوشیم ملفوظ. پس ملفوظ داریم که با ارسان مقالیه درست میشه، مکتوب داریم که با ایده صافده درست میشه، معقول داریم که با ایده عالیه یا با لسان روحیه درست میشه. پس توجه کردید که این سه قسم، سه تا عامل مختلف داشتند. ولی هر سه قسم از جهت اینکه با ذات مغایرند فرقی ندارند، دلالتشون بر مغایرت با همین بیانی که گفتیم روشن شد. یعنی واقعا مخلوقن دیگه، حالا یا مخلوق ایادی عالی و سافلن یا مخلوق السنه مقالیه و روحیه.
در حالی که مورد چهارم در واقع مخلوق نیست، منتها تو مرحله
چهارم الان مورد بحث ما نیست. اون واقعی فی نفس الامر الان مورد بحث ما نیست، ما فقط این ستا رو داریم بحث میکنیم. چهارم میفهمه چی؟
نه از اون اینکه
که کنار همه بود خود با در نتیجه کلی میخواه بگه
اینا هر
ستا ساخته
ذهن ماست،
اما اون برده چهارم
ذهن ما دقیق نیست، تو
مرتبه
است
خداوند. بله، اون ساخته شده خارجی است به وسیله خود خدا. چهار این ستا ساخته شده منه، ملفوظش و مکتوبش و معقول ساخته منه. اون خارجی که در مرتبه اولویت ساخته خداست. البته ساخته منم مستند به خدا میشه، اونم علت بعیدش خداست، ولی خب مباشرتا نساخته میشه، در خلاف قسم چهارم که مباشرتا خدا ساخته میشه. ولی این تفاوت هست، ولی خب این دخالتی در نتیجه گیری ما نداره. مخلوقیت دخالت داره در نتیجه گیری مطلوب ما، ولی اینکه حالا این مخلوق چیه اون شیه مهم نیست. و بعد شد دلاله علی مغایرت ثلاثه، دلیل بر این که این ستا با هم تفاوت دارن، یعنی مکتوب و ملفوظ و مقبول با هم تفاوت دارن. چیشون تفاوت داره؟ خودشون با هم تفاوت دارن؟ این چه واضحه؟ واضحه که ملفوظ و مکتوب و مقبول با هم تفاوت دارن، بیان نمیخواد. عرشدم منظور اینه که مقایرت این ستا با ذات، چون این ستا مخلوقن، ذات مخلوق نیست. حالا چطوری مخلوقن؟ با بیانی که میدامات با ما توضیح دادیم بچه دلالت بر مقایرت ستا مقال سید و داماد علالله و درجته هست که در تفسیر عیدی و علسانی که در این خبر آمده، در این خبر ما هم علسان داشتیم هم عیدی، در جمله دوم فرمود اما ما عبرت العلسان و ان و عملت العیدی بابا مخلوقا، هم علسان داشت هم عیدی داشت. مرموم میدماد که بعد این خبر داشت شرح میدشت در زیل عیدی و علسان این کلام گفت، حیث قال در ضمن تفسیر عیدی و علسان اینو گفت سبا اون عملت و عید الابدان ام عید الازهان، چه این اسم را عمل کرده باشه و ساخته باشه دست‌های بدنی یا دست‌های ذهنی،
جوارح و جوانه
بله، که در دست‌های بدنی ملفوظ و مکتوب داخل کنید، در دست‌های ذهنی معقول داخل کنید. پس هر سر آورد، هر سرم با کلمه عملت آورد، که عمل نشان دهنده خلقه و اون معمول میشه مخلوق و با خداوندی که خالق است مغایرت پیدا میکنه یا مغایرت داره. بعد میگه سافلتن کانت اولیتن، سافلتن کانت اولیتن مربوط به عیدی اذهان تنها نیست، هم شامل عید الابدان میشه هم شامل عید الاذهان میشه، پس چهار حالت درست میشه، یکی عیدی سافله ابدان، دوم عیدی عالی ابدان، سوم عیدی سافله اذهان، چهارم عیدی سافله عیدی عالیه اذهان. این کلمه میدامد و انه اقول مرون قاسعی میفهمد که انه اقول الاسم یست و علالمکتوبه سبا اون عملت و عیدی سافله و عمل عالیه، زیر به مکتوب کسته گذاشته که شما وقفش نکنید، وقفش هم جدیدش کار ندارید. الاسم یستقع علی المکتوب، چه انجام داده باشد این مکتوب رو، عیدی سافله کمی دسته گوشتی هند یا عیدی عالیه که شامل قوای ادراکی ذهنیه می شود، شامل اشاره داره. و علی الملفوظ، عطر بر اون علی المکتوبه، الاسم یستقع علی المکتوب که مکتوب دو قسم شد و یستقو علی الملفوظ که ملفوظ هم دو قسم میشه، سبا اون عبرت انها علسان مقالیه یا علسان روحیه. بعد ایشون یه اضافه ای داره و علی المعقول، یعنی یستقو این اسم علی المعقول، اول گفت علی اسم یستقو علی المکتوب، بعد گفت علی الملفوظ، حالا میگه علی المعقول. این علل معقولی که ایشون اضافه میکنه، اون مطلبی که من از خارج گفتم دیگه در کلام ایشون نمیاد، در کلام میداماد میاد، در کلام ایشون نمیاد. ایشون 6 قسم درست کرده، دو قسم ملفوظ گرفته، دو قسم مکتوب گرفته، دو قسم معقول گرفته. دو قسم مکتوبش این بود که عیدی سافله بنویسه یا عیدی عالیه. وقت عیدی سافله عیدی عالیه مربوط میشه به مثلا انسان یا ملک، انسان بنویسه میشه عیدی سافله، ملک بنویسه میشه عیدی عالیه. اون وقت علسان هم دو قسم میکنه، ملفوظ بر هر دو قسم اطلاق میکنه، که علسان مقالیه که میشه زبان ماها یک مرسون رویه که میشه زبان اغول. حالا میگه به علل معقول، یعنی اسم بر معقول هم صدق میکنه، یعنی اون چی که در قوه ادراکی بیاد. بعد میفهمه چه در قوه ادراکی انسان که سافله، چه در قوه ادراکی عقول فعاله که عالیه. و یه جور دیگه داریم معنا میکنیم عالی و سافله رو. من در اول گفتم عالی و سافله اینطور معنا میشه که سافله اگر بدن باشه، یعنی مربوط به بدن باشه دست رو میگه، اگر مربوط به زبان، مربوط به ذهن باشه بله تلفظ رو میگه، نه کتابت رو میگه. اگرم عالیه باشه چه مربوط باشه به عبدان، چه مربوط باشه به ازهان، عقلی رو میگه. یادتون از اینطوری گفتم. حالا ایشون جور دیگه میگه، یعنی 6 قسم میکنه. من 4 قسم کردم، 4 قسمی که من گفتم توضیح کلام میدامات بود. 6 قسمی که ایشون میگه خیلی توضیح نمیخواد، همون کلماتی میدامات یه خورده مفصل تر. و علل معقول یعنی اسم صدقه بر معقول میکنه. چه این تعقل برای مدارک انسانیه باشه که ضعیفن، یا نفوس شریفه قدسی فلکیه باشه که متوسطن، یا عقول قادسه یعنی پاک از ماده باشه که عقول نوریان. هر کدام از این ستا اگر اسمی رو ساختند، این اسم با مسمی تغییر دارد. خب این بحثمون شد، بستمون شد. این تا اینجا عبارت ما گفتیم دیگه. بعد عبارت بعدی امامه که فرمود والله و قایت و من قایا، که بمونه برای جلسه بعد.
در حقیقت ما چون در روایت ما عید و ازهان من ما اون عید ازهان رو در صورت دستان
بله در روایت عید و ازهان آمد، ما سعی کردیم که تو این توضیحمون عیدی و السان رو حفظ کنیم، منتها یک بار سافله قرار شدیم، یک بار عالیه قرار شدیم.
یعنی که جناب شارع بودن که بر ملفوظ السان روحیه جدا کردن، مقوله رو بودن جدا کردن، ما به اون السان روحیه و اون مکتوب به عیدی عالیه رو معقول بگیریم. اما روایت هم مثلا اسم معقول هم در روایت
السان عالیه چی؟ حسن عالیه رو بر معقول منطبق کنه. خود ایشون معقول رو جدا کرده اصلا در لسان نیورده.
در روایت اسم
معقول
نیومده، فقط اسم معقول و اسم معقول.
بله در روایت نیومده، نخواستن مثلا تفسیرش بده، همین دوتا رو گفته. معقولم ایشون رو اضافه میکنه.